فصل پنجم.
غذا رو که میخوریم از من لیست برادرها رو میخوام. برگه اعزام به جبهه رو که اسم گروه توی اون نوشته شده نشونم میدن. نمیتونم این برگه رو به شما بدم. آدرس بچه ها تونه. از کجا معلوم؟ یه برگه جیبش در میاره با اسما رو یکی یکی میخونه. همه درسته. برامون توضیح میده که تلفنی آمار ما و ساعت خروجمون از تهران اعلام کرده. دلیل بی‌نظمیشون هم تعداد بالایی اعزام شده ها و تحرکات منافقا که کارشون رو عقب انداخته. چند ساعت بعد با صدای ضربه های شلاق بارون روی بام سینما و زوزه باد و به هم خوردن در پنجره اسما میپره. به شدت احساس سرما میکنم. دیشب تا دیر وقت بیدار و گوش به زنگ مونده بودیم. راستش احساس خطرم افتاده بود تو خاطرمون. دوستام هم بیدار میشن. همه از سرما میلرزن. ساعت 5:30 صبح. شب دلهور آوری رو پشت سر گذاشتیم. با هم نماز صبح میخونیم. میخوایم به طرف سر پل زاب حرکت کنیم. اما میترسیم منافقا تو پارک کمین کرده باشن. یک کمی این پا اون پا میکنیم. تصمیم آخر رو میگیرم. در رو آروم باز میکنم. سوار مینیبوس آبی رنگی میشیم و به طرف سر پل زاب را یه مقداری از راه اشتباه میریم و زور به پادگان ارتش پای کوههای بازی دراز میرسیم. ما را به سمت ساختمون چند طبقه میبرن. بکنم 4 یا 5 از نیروهایی هم از ارتش، سپاه و جهاد میبینم که در حال رفت آمدن. یک کمی بعد آقایی پیش میاد و میگه
سلام، سادات فر هستم از سپاه. حاج آقا باقری کدومتون هستید؟
به احترامش بلند میشیم. دست پیش میبرم و علیک میدم.
در خدمتیم داداش.
حکم از کیف دستیم در میارم و نشونش میدم. دستور استراحت میده و نهارمونو میاره. بعد از نهار بازم میاد و ما رو با خودش به کارگاهی که توی گوشه یا پادگانه میبره. اونجا چند تا ماشین اوراقیه که باز درستش کنی. عصره. میخوام کارو با گروهم شروع کنم. اما از ما میخواد تا فردا صبح صبر کنیم. یه اتاق 10 متری به ما میده استراحت کنیم. جب که چادر سیاهشو به سر شهر میکشه، آقای سادات‌فر میاد و لب باز و بسته میکنه و میگه راننده سقای ما یه پسر همدونی جوونه که توی اتاق ته سالن یه زورخونه درست کرده که شبا بچه ها رو تمرین میده. منت میذاری تشریف بیارید اونجا. ما که روز شب دلهره‌آوری رو پشت سر گذاشتیم، از خدا خواسته وارد زورخونهشون میشیم. سقا زنگی با طناب به گوشه یه سقف آویزون کرده که تا میرسیم صداشو در میده. رو زمین میشینه. تنبکشو بر میداره. ابزار مرشد دیگه اینطوری ندیده بودیم. نوبره. قابلم روحی. چند نفر جبون قلچماق و قبراقم میفتن وسط دور هم و یا علی. رزمنده ها با پاچه های گت شده و پیراهنهای لنگه به لنگه میچرخن تا خودشونو گرم کنن. سعادت فرم گوشه ای وایستاده و بالا پایین میپره. مرشد راننده سقام رینگ میگیره پشت قابلمه. بچه ورزشکارا هرچی بیشتر بدنشون گرم و نرم میشه بیشترم بالا پایین میپره. سقا تنابو میکشه و زنگو به صدا در میاره. باز دوباره میکوره به تنبک فلزی. رزمنده ها که از 14-15 ساله تا پیرمرد 60 ساله به نظر میرسن، 2 دایره توی میونه یه اتاق 20 متری از خودشون تشکیل میدن. باز دور بر میدارن. روی نوکی پنجره راه میرن. بعضی هم با سینه پا بالا پای میپرن. یکی میل میزنه. میلشون اصله هست. کلاشین کوف تاشو. اون یکی یه دور میچرخه و انگار سرش گیج رفته باشه لحظه مکس میکنه و وای میسته. یکی دو نفری هم با قوطی روغن و سیمان باز خودشون میل درست کردن. ذکر یا علی یان از دم و دهنشون نمیفته. چه با مرشد تکرار کنن و چه یکی از جمع صداش با این ذکر در بیاد. پیرمرد 60 ساله میونه حلقه چرخ زورخونه میزنه. یه دور، 2 دور، 3 دور دیگه نمیشه دوراشو شمرد. مفوت نگاش میکنیم. وقتی میسته یه جوون با اون دست میده و جاشو با پیرمرد عوض میکنه. از گروه ما حاج رضا افسری و ابوالفضل صادقی نژاد معروف به شیشه برن وارد گودشون میشن. دم میگیرن و یا علی گویان میچرخن و بالا پایی میپرن. یاد دوران جوونی میافتم که با داییم ابوالفضل رشیدی به زورخونه مولوی میرفتیم و نگاه میکردیم. میل میزدیم، شونه ستبر میکردیم. صبح روز بعد کارو شروع میکنیم و به جون ماشینا میافتیم. کار طاقت فرسایه. اما بدون فوت وقت انجام میدیم. وسایل هم کم و بیش در اختیارمون میذارن. به این روزی میشه که از صبح تا 12 شب رو ماشینه کار میکنیم. صبح زوده که آقای سعادت فرد خبر میاره. آقا باقری ماشین سقا چپ کرده رفته تای دره. به شدت نگران حال سقا و رانندش میشم. میپرسم حال سقا چطوره؟ چطور؟ میگه سقای جبه ها ماشینش چپ کرده، خاورش پر از آب بوده و به سمت خط مقدم میرفته که کار دست خودش داده. میپرسم خودش چی طوری شده؟ پاسخ میده نه شکر خدا پریده پایین، همه ماشین رفته تای درده. یه ریشی میخارونم. رانندش پریدن پایین، اما گزارش دادن حال رانندم وخیمه، بردنش بیمارستان پادگان، اونم نیاز به خون داره. همراه دوستان وارد بیمارستان میشیم و خون میدیم. سعادت‌فر میگه ببینم آقا باقری میشه کاری کرد ماشینشو بالا کشید؟ میگم بله آسه، فردا با گروه همراهتون میای ما رو وقت کن به ماشین تا ما توجیه بشیم واسه اوضاع منطقه، هم ماشین رو بتونیم بالا بکشیم. چطور آقا سیه؟ نه آقا باقری، فقط میخوام بگید که چطور میشه به سرعتونو بالا کشید. باعث به جلسه رو بینشتار بیاریدش بالا دیگه. آج آقا سری تکون میده و میره. نمازمو که میخونم شب انگام آقا سید میاد کنارم میشینه. میپرسم قبول باشه ماشینو از تای درده در آوردید بالا سید؟ نگاه میکنه خیلی خسته به نظر میرسه. میگه قبول حق باشه، کار خیلی سختی بود. با چند نفر از بچه های گروه رفتیم به تای درده نگاه کردم. گفتم او خدا، قهر جهنمه که. دو نفر از رزمنده ها جلوتر رفته بودن اون پایین، خاور به سیمبوکسر بسته بودن. جلس اقیرم کار خودشو شروع کرده، اونو بالا میکشید. من همراه چند نفر از نیروها به بالا اومدن خاور نگاه میکردیم. تازه به نیمه را رسیده بود که یه دفعه دیدیم سیم پاره شد. یه بچه مشهدی هم داد زد
سیم پاره رفت یه رفت.
کامیون قل خورد و برگشت همون پایین. گفتم که دیگه خدا میدونه چی ازش میمونه. انگار امید تو دلم یخ بست. یکی همراهم گفت
بازم دمشون کردن بچه هایی که تای درن دوباره سیمو وصل میکنن. خدا کنه این بار امیدمو نامید نشه آقا باقری.
دستامو سو آسمون بالا بردم، گفتم انشالله. با خودم میگم که وای از این ماشین، حتما کاملا داغون شده. گلی زمان میبرد تا درستش کنیم که پشت بندش یکی پشت سرم آیت الکرسی رو زمزمه کرد. بار دوم خاور به یه سیمبوکسل 400-500 متری بس کردن که کلوفتر و قوی ترم است. جلسغیر بازم آروم آروم شروع به بالا کشیدن ماشین میکنه. هیچ وقت فکر نمیکردم روزی لب دره وایستم و به خاوری التماس کنم که تو رو خدا سالم بیا بابا بازی در نیا. ای وای بازم اتفاق. این بار تانکر از بدنه شاسی ماشین جدا میشه، میافته تای درده، داد میزنم وای یا علی وطن، محکم میکوبم پشت دستم و میگم ای داده ویدو، یعنی چی از این ماشین مونده که ما بتونیم به چک در اولش برش کردونیم؟ میگه
بابا میتونید شما، 6 ساعت طول کشید تا خاور تانکر شما کامل بیرون بیاریم، حالا نوبتی هم که باشه نوبت شماست. بسم الله.
صبح روز بعد همراه سید و بچه های گروه به تعمیرگاه میریم. یه نظر به کل کامیون اوراقی میندازم و به بچه ها میگم آتاق ماشین له شده، به درد نمیخوره، شاسی کج شده، 6 ساله ماستش نمونده، تانکرم قره و چه. سعادت فر که به ماشین نگاه میکنه سرشو پایین میندازه و با ناامیدی دور میشه. راه که میفته یه لحظه بر میگرده و با صدای بلند میگه
حیف شد، فقط وقتمونو هدر دادیم.
میدونم تا خودمو بهش برسونم.
حاجی سعادت، سید،
آصف، ماشینو درست میکنم. عباس گلگرساز دستالا نیستم اگه این ماشینو مثل روز اولش تحویلتون ندم. میگه
اون وقت میشی عباس فابریک، نه گلگرساز. آقا عباس
تا زور یه نفس با بچه ها کار میکنیم، ساعت 12:30 همه گرسنه‌ایم، برمیگردیم اتاقمون رو ناهار میخوریم. خیلی خسته و کسلم، روحیه بقیه بچه هم درست مثل خودمه، باید واسه عوض شدن روحیه‌ام فکر کنم. از پشت پنجره به حیاط نگاه میندازم، چشمم به یک کیسه شکر خالی میافته. بساری یاد بچگی ها بخه، ما این کیسه ها ترنوازی میکردیم یادته؟ لبخندی میزنه با میگه
حالا میتونی مگه نه؟
غمناک پاسخ میدم
نمیدونم. شاید. بلند میشم و به حیاط میام. کیسه شکر رو بر میدارم و به طرف اتاق حرکت میکنم. آسف کنار شیراب و داره وضو میگیره. با تعجب نگاه میکنه. میگه
میخواد تورنوازی کنیم آسف. شما بفرما.
آستیناشو پایین میکشه و سری تکون میده. دو سه تا سرباز که صدامو شنیدن وارد اتاق ما میشه. کم کم سر کله چند نفر دیگه هم پیدا میشه. به همراه 8 نفر از دوستان دور هم حلقه میزنیم. آسد و بقیه تماشاچی ها که نزدیک 10-12 نفری شدن با کنجکاوی نگاهو میکنن. میگم حالا بسم الله. و همیشم شاه و توی کیسه میرم. فریاد میزنم
مسائلی پیش.
دستایری میاد. یکی از سربازا رو هم وزیر میکنم و از اون میخوام دستور بده که غلامم چه کاری انجام بده بهتره. وزیر میگه
قربان قربان میخواهی دست به شما شود و چند بار دور حیات 2300 متری بدود؟
میگم
بگذار فکر کنم.
دستی به محاسنم میکشم و یکی سید به نظرم جوانی دوست داشتنیه. دستی به ریشه های بلند و مشکیش میکشه. با غرور شاهانه میگم
نه بگویید 2 کیلو شیرنی بخرد.
جمع 8-9 نفری ما به خاطر حکمی که دادم به طور هماهنگ برام دست میزنن.
آره دست میزنه.
در اتاق بازه. بیشتر خاکی پوشایی که توی ساختمون میرن و میان نگامو میکنه. و عصایری به طرف در میره. سید نزدیک هم میشه.
پسر نیست پادشاه در دستورشان تجدید نظری کند؟
سید از این که سیدم به جمع پیوسته خوشحال میشن.
وزیر بگو برگردند.
وزیر فریاد میکشه و عصایری بر میگرده. مقابلم میسته. به آرومی رو به سید میکنم و میگم
چه دستوری بدهم؟
سید سادات فر پاسخ میده
بپرس نمازش را بلد است؟ بگو برایت با صدای بلند نماز بخواند.
میپرسم
پسر نمازت را بلدی؟
مساری هند و سورش را میخونه. همش درسته. سید دوباره به حرف میاد.
نزدیک ظهر است. بگو با صدای بلند از آن بخواند تا ببینم از آن خواندنم بلد است یا نه.
منم فریاد میزنم
از آن بخوان ببینیم بلدی؟ بخوان بلند بلند.
صداش بلند میشه. اونقدر صداش بلنده که همه کم کم مقابل در اتاقاشون به تماشا میشه. چند نفر دیگه از رزمنده هم با صدای بلند اذان میخونن. سید به طرف نمازخونه میره. ما هم بساطمون رو ور میچینیم و برای خوندن نماز پشت سرش میریم و قامت میبندیم. بعد نماز رو به من میگه عباس آقا واقعا اون ماشین درست میشه؟ راستشو بخوای بساطتون رو که دیدم گفتم اینا اومدن یللی تللی. این کاره نیستن. نکنه هر روز میخوای تو محبت اتاقای پادگان مرکه بگیری و نیروها رو دور خودت جمع کنی. حاجی اینجا میدون خراسان نیستا. گفته باشم.
صاف میستم روبروش و قوس میگم. آسه به خدا قسم عباس علی و قولش. آخه شما امکانات ندارید که. همین الان یه نامه بزنم برم تهرون برگردم جلدی یه اتاق وسط بیارم. تو گاراژ دارم لنگشو. این اتاقو 6 ماه پیش خریدم. اگه امروز بخواید بخرید خیلی گرونتره. بذارید برم اونو بردارم بیارم. اگرم خواستید پول بدید تا تهرون واسهتون لوازم بیارم.
یه ساعت بعد نامه آقای سعادت‌فر تو دستمه. یه مقدارم پول بهم داده. همون لحظه همراه مرتضی خاکباز که راننده است و حسین نیکاین سوار یک کامیون میشیم و به طرف تهرون راه میافتیم. از توی گاراژ اتاق خاور رو برمیدارم و بار کامیون میکنم. آقا ابوالفضل غفوری که متوجه میشه اتاق واسه جبهه میخوام به مغازش میره. وقتی که برمیگرده 3 تا شیشه جلو 3 تا شیشه عقب و 6 تا شیشه درا با شیشه لچکیاشو بار کامیون میکنه. حاج کاظم بقالم یه سقف کامیون امانت میده. به همه همکارا خبر میدم که هر چی در حد توانشون ابزار و وسیله موجودی دارن انصافا و وجدانا و ناموسن در راه جبهه و جهاد هدیه کنن. جماعت رفقا و مکانیکم روی ما رو زمین نمیندازن و کم لطفی نمیکنن.
یه مقدارم کمک‌های مردمی بار ماشین میکنم. به دفترم نگاه میکنم. هنوزم یه سری وسایل دیگه هم هست که باید بخرم. تهیه کردنشون یکی دو روزی طول میکشه. یه سر به خونم میزنم. حاج خانوم با دیدن من شگفت‌زده میشه و از خوشحالی میخنده و میگه سلام آقا. کار جنگ تموم شد که اومدی؟ خدا رو شکر. توی دل به خوشخیالش میخندم و میگم ای بابا، به قول برادرهای فرمانده با سید ایشالله تموم میشه. اومدم بار ببرم آج خانم. یه ساعت بیشتر توی خونه بند نمیشم. وسایلمو جمع جور میکنم. لیست مایحتاج جفر رو برمیدارم و پاشنم رو برمیکشم. خانم کاری باری نداری؟ چیزی نمیخوای؟ خداحافظ. حلال کنید. ما رفت. یا علی. میپرسه میری جبهه؟ نه میرم خرید برای جبهه. کاساب برمیداره و میپاشه راست کوچه. شب که برمیگردم خونه حسین کنارم میشینه و دستمو میبوسه. بابا منم بیا. میگم ببین روتو زیاد نکن، جنگ که بچه بازی نیست بسرم. کجا بیار؟ یه دنده میشه. بذار همراهت بیام. از شما جدا نمیشم. مگه نمیگید پشت جبهه ای؟ خب خطری نداره که منم دم دستتون باشم ها؟ میگم هان که چی؟ از مادرت اجازه بگیر. اونقدر پاشو میکنه توی لنگه کفش و اصرار میکنه با مخمو میخوره که یه گوشه نگه میدارم تا بره و رضایت حاجی خانمو کسب کنه، به این خیال که هیچ وقت مادرش اجازه نمیده. بهش مادرش میده و التماسشو میکنه که بذاره بیاد جبهه. کلمه نه و اصلا از زبون خانم نمیفته. چنان این بچه به خواهش و گریه افتاده که دلم براش کباب میشه. به اتاقم میرم و آج خانم که میاد از اون میخوام زیاد سخت گیری نکنه. میگم این بار که هیچ. به حسین بگو دفعه بعد که آقات اومد معرفت تعطیل شد نمرات عالی شد اجازه میدی بیاد. خانم قبول میکنه. صبح روز بعد 50,000 تومان پول بر میدارم که اگه توی جبهه جنس کم اومد در به در دنبال پول نگرد. چند دقیقه از برودمون به پادگان ابوذر سر پل زهاب میگذره. کامیونا رو به برادر سادات‌فر نشون میدم. چشاش گرد میشه. دهنش میجنبه.
به کوب رفتی و برگشتی؟ با اون پولی که من به تو دادم این همه بار آوردی؟
دستی به شونش میزنم. نه آقا سید. بیشتر این لوازم اهداییه. یک کمی هم پول با خودم آوردم که اگه کار لنگ موند ابزار نرسید خودم برم لوازم مورد نیازمونو تهیه کنم. این باری که حرفمو نشنیده باشه. دوباره میپرسه
آقا باقری بار چی داری؟
میگم وسایل و ابزار خودم به اضافه کمک‌های مردمی. ما رو دست کم گرفتی بابا. نه صبح زود به همراه همکارای دیگه سراغ کامیون خاور میریم. حاج حسن غلامی و مجتبی بصائری شاسی ماشین خاور رو صاف کردن. منم به جمعشون میپیوندم و شروع به تعویض لوازم اتاق خاور میکنم. 20 ماشین دیگه هم میارن که ترکش بدنشون رو کاملا از بین برده. البته مینیبوس هم هست اینجا که اتاق نداره. واسهش اتاق درست میکنیم. میکوبیم، صاف میکنیم، اتاق برمیداریم، ورق میندازیم، جوش میدیم، چکش میزنیم و بچگونه میکشیم. نار خوردن و نماز خوندن اونم کنار همون ماشینا انجام میشه. یکی از سربازان وردستم شده و ابزار و وسایلی رو که لازم دارم و صدا میزنم به سرعت دستم میرسونه. ماشین خاور همون روز جمع و جور میکنیم و آماده ی حرکت تحویل آسیت میدیم. با دیدن ماشین تعجب میکنه.
عباس علی دستلا، عباس علی دستلا، بیستی. هیچ وقت فکر نمیکردم حتی تو مدت 3 ماه همین درست بشه. خدا رو شکر. ممنونتم برادر، ممنونتم.
شب میشه و نبود نور مناسب کار رو به تعطیلی میکشونه. به اتاقمون میریم. شامو به تعداد دوستمون میارن. آسیرم به اتاق ما میاد و با ما شام میخوره. میگه
حاجی فکر نمیکردم روزی 14-15 ساعت بدون استراحت بتونی کار بکنیم. میگم خسته نمیشی؟
جلی پاسخ میدم
کار من نیرو میده. این چکش و آچاکی میفته دستم انرژیمو 100 برابر میکنه آسیر. از بچگی همین تو عادت به کار داشتم. پر زحمت طوری نیست. با کار شادم، گرمم، پیروزم. مثل همین رزمنده ها که میبینی.
فردای اون روز ماشین های دیگه ای هم میارن. بچه ها که منو مشغول کار میبینن خودشون هم به سختی و بدون استراحت کار میکنن. گاهی نیروهایی که به پادگان رفت آمد دارن از من میخوان لحظه ای استراحت کنم. بعدشون دست کن میدم و اعلام میکنم
استراحت من وقتیه که ماشین ترکش خورده ای تو این پادگار رو زمین نمونده باشه.
یکی هم میگه
دست حق یارت عباسری دستلا.
توی دهن غریبه و آشنا مشهور شدم به عباس فابریک دستلا. این لقب خیلی به آدم به نفس آدم حال میده. بازم شب میشه و شام خورده نخورده از شدت خستگی گوشه ای از حال میره. با همه خستگی و کوفتگی و احساس غربت صبح زود از خواب بیدار میشم. از اتاق که بیرون میزنم میبینم بازم چند تا دستگاه ماشین درب و داغون آوردم واسه تعمیر. پشت‌بندشون سر کله آسدم پیدا میشه. همین اول کاری مینیبوس رو نشونم میده که اتاقش از بین رفته.
عباس آقا ببخشید، میگم این مینیبوس رو میشه به وانه تبدیل کنی؟
نگاهی به مینیبوس بدون اتاق میندازم، فقط چند تا از صندلی‌هاش سالم مونده. یخت فکر میکنم و جواب میدم
میتونم دوتا از صندلی ها رو نگه دارم، راننده و کمک. بعدم یه اتاقک درست میکنیم که بدون صندلی باشه. بله میشه، کار نشد نداره آسید، میشه. ممکن نیست آسید از ما کار خود نشه.
با مشتاق و وساری شروع کار میکنیم. صبح میرم سر وقت مینیبوس و سر شب از کلش میام پایین. آفتاب به آفتاب برق میریزم. صبح روز بعد اتاقو کار میذاریم و تعمیر آسید میدیم. آسد احسنت میگه و کلی دعامون میکنه.
عباس آقا، عباس آقا، میدونی چه مردای آهنی هستید شما؟ روز اول که شما رو تو کیسه دیدم، بازی شاه و وزیرتون رو داشتم تماشا میکردم، هیچ وقت فکر نمیکردم کاریم بلد باشید، چه برسه به این که از صبح تا شب کارهای خارق‌العاده انجام بدید.
عرق پیشونی رو پشت دستم میگیرم و میگم
بنده خدایی.
خوشحال میشه، لبخند میزنه، دور ماشین میگرده و باز دعا میکنه.
بنده مؤمن و زحمت کش خدا، خدا خیرت بده برادر. دست مریضات، دست مریضات. یه همبار مهمات منوجه شده، میتونم شما رو ببرم بازدید اگه میای دا.
بله بله، با بچه هایی سر میای.
خیلی ناگهانی و بی موقع
هیوی بلند میشه و زمین و زمان رو میلرزونه. یه آن دلم میریزه که مینیبوز و خاور رفت رو هوا، زحمتمون با یه شماره به باد رفت. آسید میگه
طوری نیست، بمبارو میکنه.
یه ساعت بعد به همراه تعدادی از رزمنده ها به طرف انبار میریم. دیوارش خراب شده و دود از چهار طرفش رو به آسمون میره. دوست دارم از یکی بپرسم سهل انگاری بوده یا واقعا با بمب و راکت زدن. چند نفر میگن که اتاقای کوچیک و بزرگ زیادی اینجا بوده و هر سری مهمات با جعبه هاشون تو یه جای مخصوصی میذاشتن. من که هرچی نگاه میکنم اتاقی نمیبینم، همه جا ویرونه هست. رو زمین پر از موشکای منفجر شده ی RPG 7 و 11، چوبای ریز درشت پخش و پلا شده توی محوطه و تبدیل شده به تخت پاره های نیمسوز. از روشون با احتیاط و آهسته رد میشن، را میرن. یکی که سرپا خاک و خلیه داد میزنه
چرا آمدید اینجا؟ شاید گلوله ای عمل نکرده باشه و الان منفجر بشه. برید بیرون، برید بیرون.
از میونه همه خودم جوابی بهش میدم.
ما فنکاری.
دستشو به طرف ما نشونه میگیره.
هرکی هستید باشید، برید بیرون.
هم همه میشه. از بین همه سر صدا صدای یکی رو میشنوم که فریاد میزنه
حاج عباس باقری، حاج عباس باقری.
برمیگردم دنبال صدام. از اونجایی که همه دارن حرف میزنن نمیتونم صاف صدا رو با چشمم پیدا کنم. منم با صدا بلند میگم
بله بله.
همون صدا این بار میگه
بیا بیرون، بیا بیرون سمت در.
جوابش میدم
بابا من که در دیواری نمیبینم، همه چی تبدیل شده به تل خاک.
به عقب برمیگردم، جایی که انگاری زمانی دری داشته. نزدیک میشم میگه
عباس آقا
کشتای تفنگ سرشیش ما کار نمیکنه، برای میتونی درستش کنی؟
با خودم میگم که ببین از یه تعمیر کار باشه چه توقعاتی که ندارن.
آخه منو چه به درست کردن جنگ افزار، کار ما به کجا که نکشیده. تعویض اتاق کجا؟ تعمیر توپ کجا؟